سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما به کارمندان خود گفته تا زمانی که در مورد ادامه فعالیت این سازمان در افغانستان تصمیم گرفته نشود به دفاتر خود مراجعه نکنند. یوناما امروز در اعلامیه گفته که روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان تصمیم اخیر طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در دفاتر این سازمان در افغانستان را تا پنجم ماه می ارزیابی میکند. حکومت طالبان در هفته گذشته کار زنان را در دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان ممنوع اعلام کرد. یوناما میگوید که این تصمیم طالبان سازمان ملل متحد را مجبور میکند تا بین باقی ماندن و حمایت از افغانها و وصول این سازمان یکی را انتخاب کند. در نتیجه انفجار یک سرگلوله منفجر ناشده در ولسوالی ناور ولایت غزنی دو کودک کشته شدند. به گفته مقام‌های محلی طالبان این رویداد در قریه گلزار ولسوالی ناور ولایت غزنی رخ داده. قماندانی امنیت طالبان در غزنی دیروز در یک اعلامیه ارسالی به رسانه‌ها گفت که این کودکان یک سرگلوله منفجر ناشده را یافته و به خانه خود برده بودند. انفجار ماین‌های تعبیه شده و سرگلوله‌های منفجر ناشده میراث بیش از 14 جنگ در افغانستان هنوز هم هر چند گاه قربانی می‌گیرد و تا اکنون هزاران تن را کشته و معلول ساخته که بیشترین قربانیان آن کودکان هستند. برنامه جهانی غذا یا WFP می گوید که برای ادامه کمک رسانی در 6 ماه آینده برای افراد نیازمند در افغانستان فوراً به 800 میلیون دلار نیاز دارد. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، WFP دیروز گفت که افغان‌ها با گرسنگی مصیبت بار روبرو هستند. پس از فروپاشی اقتصاد افغانستان در پی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، ادارات کمک رسان در بخش غذا، آموزش و مراقبت‌های سی به فعالیتشان در افغانستان ادامه دادند. اداره اماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا نیز در هفته گذشته گفت که برای کمک رسانی در افغانستان در سال 2023 میلادی به حدود 2 میلیارد دلار از جامعه جهانی درخواست کمک کرده، اما کمتر از 5% آن را دریافت کرده است. نیروهای امنیتی پاکستان صبح امروز بر یک مخفیگاه مظنون طالبان پاکستانی در شهر کویته یورش بردند. به گفته مقامات در این عملیات 4 پلیس و یک قماندان طالبان پاکستانی کشته شدند. نوید چا، یک افسر پلیس، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که این عملیات بعد از اطلاع از مخفیگاه این قماندان طالبان در یک خانه در منطقه کچلاخ راه اندازی شد. در این اواخر رویدادهای امنیتی در شهر کویته مرکزی ایالت بلوچستان افزایش یافته. در دو انفجار کنار سرک در شهر کویته که موترهای پلیس را هدف قرار داد، دیروز 4 تن کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. اردوی آزادی بخش بلوچستان که از سوی واشنگتن به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده، مسئولیت این حملات را به دوش گرفته است. و مقامات اوکراین میگویند که ده‌ها حمله نیروهای روسیه را دفع کردند. این در حالی است که اردوی روسیه با حملات هوایی و توپچی تهاجم بر منطقه دونسک در شرق اوکراین را شدت بخشیده است. دفتر لوید ریستیز اوکراین دیروز گفت که تلاش‌های نیروهای روسیه با وصف تلفات شدید در مناطق لیمان، بخمود، اودیوفکا و مارینکا متمرکز است. جنگ شدید در حال جریان دارد که مقامات آمریکا خسارات ناشی از درز کردن اسناد محرم را ارزیابی میکنند که اطلاعات در مورد تهاجم متقابل نیروهای اوکراینی در شرق این کشور نیز شامل آن است. نیروهای روسیه از چند ماه به این سو برای تصرف شهر بخمود تلاش میکنند و این جنگ به مرگبارترین درگیری در جریان تهاجم بیش از یک سال روسیه بر اوکراین تبدیل شده است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در مورد واگذاری کرسی این کشور به طالبان می گوید.
جامعه جهانی هم خواستار یا در این مرحله آماده داشتن روابط نرمال با طالبان نیستند. به مول لحاظ است که اینا را به رسمیت نشناختند.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
متاسفانه که مطابق توافقات دوحه، توافقات تا هنوز هم تحقق نیافته.
وضعیت مردم ولایات فراه و نیمروز در ماه رمضان چگونه است؟
سهری اگه داریم افطاری نداریم، اگه افطاری داریم سهری رو نداریم. خب یک نفر دیشب میگو رفتون با نیه بابا کارتون ما 120 اوغونی آوردن، 120 اوغونی دیگه به افطاری چی بستانم سهری چی کنم.
گزارش هم داریم در مورد این که وزیر دفاع پاکستان میگوید هرچند طالبان افغان میخواهند با اسلام آباد کمک کنند، اما نمیخواهند در برابر طالبان پاکستانی بیستند. در نیمه دوم در برنامه 25 دقیقه هم میشنوید.
ایش یک شبکه تروریستی نیست که او را توانایی تحلیل تهدیدات از اونا را گروه طالبا داشته باشه و در عین زمان توانایی تدابیر را در مقابل عملیات و تهدیدات از اونا داشته باشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، روزا اوتونبایوا نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که تصمیم اخیر طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در دفاتر این سازمان در افغانستان را تا پنجم ماه می ارزیابی میکند. بر اساس اعلامیه امروز دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، به کارمندان این سازمان گفته شده تا زمانی که در مورد ادامه فعالیت این سازمان در افغانستان تصمیم گرفته نشود به دفاتر خود مراجعه نکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما هشدار می‌دهد که با ممنوعیت کار زنان در دفترهای سازمان ملل متحد در افغانستان، مقام‌های حاکم طالبان به دنبال اینند که سازمان ملل متحد را مجبور سازند که بین ماندن و ارائه خدمات در حمایت از مردم افغانستان و پابندی به مقررات و اصولی که موظف به رعایت آن هستند، یک انتخاب وحشتناک انجام دهد. این سازمان با نشر اعلامیه روز سه‌شنبه گفته است این ممنوعیت تبعیض قصدی علیه زنان بوده که حقوق بشر و اصول بشر دوستانه را نقض می کند و دسترسی مردم افغانستان به ادامه کمک های نجات دهنده زندگی را به چالش می کشد. در اعلامیه آمده که در حال حاضر روزا اوتونبایوا نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما یک دوره بررسی عملیاتی را تا تاریخ 5 ماه سال 2023 آغاز کرده است. در ادامه آمده که از ماه اگست سال 2021 سازمان ملل متحد تلاش کرده تا به حضور و خدماتش ادامه دهد تا از رنج بی سابقه مردم افغانستان بکاهد. طالبان در 4 اپریل کارمندان زن در نهادهای سازمان ملل متحد در ولایت ننگرهار را از کار منع کردند. پس از آن هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما به 3300 کارمند خود خبر داد که بدون اطلاع ثانی به سر کار نروند. بر اساس اعلامیه جدید یونما، این سازمان به همه کارمندان مرد و زن خود دستور داده که به استثنای موارد محدود برای انجام وظایف حیاتی و وظایف خیش در دفاتر سازمان ملل متحد حاضر نشوند.
شنیدید که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما به کارمندان این سازمان گفته تا زمانی که در مورد ادامه فعالیت این سازمان در افغانستان تصمیم گرفته نشود به دفاتر خود مراجعه نکنند. در این حال سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید کرسی افغانستان در این سازمان به رژیم واگذار نخواهد شد که از مردم افغانستان نمایندگی نمیکند. نصیر احمد فائق این اظهارات را در واکنش به حرفهای حمیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان کرده که گفته بود باید کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد با آنها واگذار شود. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
پاسخ سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل به امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید که کرسی افغانستان در این سازمان هرگز به رژیمی که نماینده مردم افغانستان نیست واگذار نخواهد شد. وزارت خارجه حکومت طالبان روز دوشنبه ویدیویی از سرپرست این وزارت را در صفحه تویتر خود نشر کرد که در آن امیرخان متقی از سازمان ملل متحد می خواهد که نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان را با آنها واگذار کند. متقی در این ویدیو افزوده که کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد در دست شخصی است که نماینده افغانها نیست.
این ظلمی است که در حق افغانها انجام می شود. تلاش می کنیم آن را به نماینده افغانها بسپاریم تا این مشکلات باقی مانده نیز حل شود.
نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، به روز سه‌شنبه برای رادیو آزادی گفت که طالبان نماینده مردم افغانستان نیستند و آنها به زور به قدرت رسیدند و نزدیک به 40 میلیون افغان را به گروگان گرفتند. نصیر احمد فائق همچنین گفت که رژیم کنونی طالبان نامشروع است و حق ندارد خود را نماینده مردم افغانستان بخواند. وی در پاسخ به درخواست امیرخان متقی مبنی بر واگذاری کرسی افغانستان به حکومت آنان گفت:
جامعه جهانی هم خواستار یا در این مرحله آماده داشتن رابط نرمال با طالبان نیستن. به مول حاضر است که اینا را به رسمیت نشناختن. کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد و سفارتخانه افغانستان مربوط میشه به نمایندگی از یک رژیم مشروع. تا زمانی که تا در افغانستان یک رژیم مشروع و که مردم افغانستان او را انتخاب کرده باشند به اساس اراده مردم ایجاد نشده باشه، به هیچ وجه طالبان نمیتونن که نمایندگی از مردم افغانستان کنن و یا از یک رژیم مشروع.
پس از استعفای غلام محمد اسحاق زی، نماینده دائمی نظام جمهوری پیشین افغانستان در سازمان ملل، نصیر احمد فائق به عنوان سرپرست این کرسی تعیین شد. حکومت طالبان سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی خود در قطر را به این سمت معرفی کرده و بارها درخواست کرده است که کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد با آنها واگذار شود. اما سازمان ملل متحد در تاریخ 16 دسامبر 2022 اعلام کرد که بار دیگر تصمیم گرفته شد که کرسی نمایندگی افغانستان در این سازمان به طالبان واگذار نشود. در آن زمان 193 کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد این تصمیم را تایید کردند و همچنین گفتند که فیصله بعدی در این باره در سپتامبر 2023 صورت خواهد گرفت. از زمانی که طالبان به قدرت رسیدند، آنها بارها از جامعه جهانی خواستند که کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد را با آنها واگذار کند، اما جامعه جهانی و سازمان ملل متحد این درخواست آنان را رد کردند. طالبان ادعا میکنند که شرایط مشروعیت خود را برآورده کردند، اما جامعه جهانی بر این باور است که طالبان حقوق اساسی افغانها به ویژه دختران و زنان را نقض کردند، نتوانستند حکومت همشمول ایجاد کنند و در بخش مبارزه با تروریسم و ارتباط با گروههای تروریستی هم با انتقادهای شدید روبرو هستند.
شنیدید که سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید کرسی افغانستان در این سازمان به رژیم واگذار نخواهد شد که از مردم این کشور نمایندگی نمیکنند. همکارم مرسلی نرسلا در این مورد با خالد پشتون تحلیلگر مسائل سیاسی صحبت کرده، نخست از او پرسیده که عملکرد طالبان در 20 ماه گذشته چقدر برای افغانها و جامعه جهانی قابل قبول بوده و آیا حکومت طالبان شرایط نمایندگی از افغانستان را در سازمان ملل متحد حاصل کرده؟
متاسفانه که ما خود بنده هم به این عقیده هستم که مطابق توافقات دوحه که در 2021 و پیش از آن صورت گرفت و سر او یک توافق شد با تأسف بسیار عمیق که او توافقات تا هنوز هم تحقق نیافته و نه مردم افغانستان تانسته که از امو توافقات و نمو مسائلی که جهانی ها سر اونا تحمیل کرده بودن و یا توافق کرده بودن که از اونا فیض ببرن. ما همه روزه میبینیم که مملکت ما و ملت ما و شما همگی در حالت غربت قرار دارن. پس به این حساب ما میگم که اینا نتانستن که اعتماد مردم افغانستان و اعتماد جامعه جهانی را به دست بیاورن، لیکن طالبان کوشش دارن که به اینمی کارهای خرد ریزه که صورت گرفتن اینا جهانی ها را مجبور کنن که اینا را به رسمیت بشناسن.
خب آل بالای کرسی افغانستان در سازمان ملل دو ادعا وجود داره، در چنین یک حالت متزلزل این حالت چقدر بالای افغانها و در مجموع دیدگاه جهان در قبال افغانستان تأثیر میگذاره؟
متاسفانه که مردم افغانستان از سال 2021 مسلسل تا هنوز زیر فشار هستند، در محرومیت قرار دارند و از دیگر طرف جهانیا تا هنوز نام های طالب های مثلا از رهبرایشان در لیست سیاه قرار دارند، تا هنوز سرنامه های طالب ها پول های خیلی گزاف جایزه ها قرار دارند. پس وقتی که اینا تهنوز در لیست تروریسم قرار دارن و جهانی او را به رسمیت نشناختن، پس چطور می توانند که اینا رای مردم و سیمپاتی مردم و حقیقی مردم را به دست بیارن؟ پس در این صورت به هیچ وجه قابل فهم نیستن، نه قابل توجیه هستن که اینا بتوانند که جهانی را قناعت بدن تا روزی که اینا از رمی حالت سرپرستی و از حالتی که به رسمیت نشناخته شده باشن از او حالت برای.
حکومت طالبان ادعا می کنند که با در اختیار گرفتن برخی از کنسولگری های افغانستان در کشورهای منطقه نتوانستند تعامل بهتر را با جامعه جهانی در پیش بگیرند. در کنترل گرفتن کنسولگری ها چقدر می توانند نماینده تعامل جهان با حکومت طالبان باشند؟
ببینین تمام سایه ها به شمول مملکت ترکیه برای اونا یک 10% دیپلماسی با اونا واگذار کردن، یعنی رسمیت نشناختن. سفارت تا هنوزم به دست سفیر جمهوری دوره جمهوریت هستن، تنها یک کنسولگری یک ایالت به دست چند دادن به خاطر که مردم یا مملکت یا از افغانستان که رفت آمد دارن برای اونا یک راه را یک دروازه را باز کردن. در حقیقت این نرسمیت شناخت هستن و نه تعاملات دیپلماتیکی چی بین‌المللی هستن، تنها صرف به خاطر عقد ویزه و به خاطر بعضی مناسبات و بعضی قراردادها. مثلا ترکیه یکی از اون مملکت‌ها هستن که قرارداد برق دارن و اونا یک تعامل دیپلماتیک ضرورت داشت، پس به این حساب یک کنسولگری را به دستشان دادن لیکن به رسمیتش نشناختن. عین مشکل دیگه مملکت هم سایه دارن که متاسفانه یکیشان تا هنوز اینمی پیشقدمی را نگرفتن که اونا را به رسمیت بشناسن.
مصاحبه با خالد پشتون تحلیلگر مسائل سیاسی را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید هرچند حکومت طالبان در افغانستان میخواهد رابطه خود را با تحریک طالبان پاکستانی قطع کرده و با آنها کمک کند، اما نمیخواهد در برابر آن گروه بیستد. خواجه آصف در یک گفتگوی خاص با صدای آمریکا گفته که طالبان روابط خوب با اسلام آباد دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان بار دیگر مدعی شده که طالبان پاکستانی از خاک افغانستان برای فعالیت‌های تروریستی خود در پاکستان استفاده می‌کنند، ادعایی که حکومت طالبان در افغانستان بارها آن را رد کرده است. وزیر دفاع پاکستان در یک گفتگوی ویژه با صدای آمریکا گفت که حکومت طالبان می‌خواهد در مسئله تحریک طالبان پاکستانی و پاکستان کمک کند، اما نمی‌خواهد در مقابل این گروه بیستد. آقای آصف گفت که بر اساس معلومات او تحریک طالبان پاکستان نزدیک به 8000 نیروی جنگیش را در جنگ علیه نظام جمهوری پیشین و نیروهای ناتو در افغانستان به طالبان کمک کرده است و به همین دلیل است که حکومت طالبان نمیخواهد بر ضد آنها اقدام کند.
بر اساس اطلاعات من 8000 نفر نیروهای تحریک طالبان پاکستان در جنگ علیه ناتو با طالبان افغانستان شرکت کردند. طالبان افغانستان و تحریک طالبان پاکستان با هم دوست هستند و طالبان افغانستان نمیخواهند در مقابل آنها بیست، اما می خواهند به پاکستان کمک کنند و نمی خواهند به خطر برای پاکستان تبدیل شوند یا وضعیت را بدتر کنند.
آقای آصف این اظهارات را زمانی بیان می کند که کمیته امنیت ملی پاکستان روز جمعه اعلام کرد که عملیات عمومی را برای از بین بردن همه گروه های افراطی از جمله TTP آغاز می کند. این کمیته در پایان نشست خود در بیانیه اعلام کرد که در این نشست تصمیم گرفته شد تا با همکاری مردم و دولت عملیات همه جانبه برای پاکسازی پاکستان از شر تروریسم انجام شود. اما احزاب ناسیونالیست خیبر پختونخوا گفتند که اگر حکومت و ارتش پاکستان بار دیگر عملیات را علیه تروریسم تحمیل شده در قلمرو پختونخوا انجام دهد، جلوی آن را خواهد گرفت. وزیر دفاع پاکستان نیز در گفتگو با صدای آمریکا گفت که بخشی از تجهیزات نظامی آمریکا که در افغانستان باقی مانده نیز به طالبان پاکستانی تحویل داده شده است که دوربین‌های شب‌بین نیز دارند. تلاش کردیم تا پاسخ حکومت طالبان در مورد اظهارات و ادعاهای اخیر وزیر دفاع پاکستان را بگیریم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این بارها این مسئله را رد کرده و گفته که خاک افغانستان علیه کشورهای منطقه و جهان استفاده نخواهد شد. در همین حال اسحاق اطمر آگاه امنیتی نیز معتقد است که با توجه به دوستی طولانی مدت طالبان پاکستان و افغانستان گمان نمی رود که حکومت طالبان علیه تحریک طالبان پاکستان اقدام انجام دهد. او به رادیو آزادی گفت:
اما فکر نمی کنم که طالبان افغانی آماده شوند تا طالبان پاکستانی را در کشور خود مورد هدف قرار بدهند و در این قسمت طالبان افغانی می تواند که رول همکار بازی بکنن، به ایمانا که فرصت و زمینه گفتگو را بین مقامات پاکستانی و طالبان پاکستانی آماده بسازد.
این در حال است که اخیراً فعالیت تحریک طالبان پاکستانی در پاکستان افزایش یافته و هر از گاه مسئولیت حملات به ارتش و پلیس این کشور را به عهده می گیرد. در آخرین حمله ای که در 3 مارچ گذشته در لکی مروت خیبر پختونخوا رخ داد، 4 پلیس از جمله یک افسر به نام اقبال مومند کشته شدند که مسئولیت آن را طالبان پاکستانی به عهده گرفتند. پیش از این 10 پلیس نیز در نتیجه حمله انتحاری به یک مسجد پلیس در پشاور کشته شدند. پاکستان در سال گذشته با میانجیگری طالبان افغانستان تلاش کرد تا گفتگوهای موفقی را با طالبان پاکستانی انجام دهد تا این گروه از مخالفت با حکومت پاکستان دست بردارد، اما تا اکنون موفق به انجام این کار نشده است. حکومت طالبان نیز در افغانستان پیش از این گفته بود که خواستار گفتگو بین دو طرف به منظور همدردی انسانی و ثبات در منطقه است.
نحمد الله Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохранит зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در نتیجه تیراندازی یک کارمند بانک در محل کارش در امریکا 5 تن کشته شدند. این رویداد روز دوشنبه در شهر لویزویل در ایالت کنتاکی رخ داده. مهاجم صحنه تیراندازیش را مستقیما از طریق شبکه‌های اجتماعی نشر می‌کرد. همکارم سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات گفتند که یک کارمند بانک لیوویل مسلح با تفنگ صبح دوشنبه در محل کار خود تیراندازی کرد. 5 نفر از جمله یکی از دوستان نزدیک والی کنتاکی در این تیراندازی در حال کشته شدند که فرد مهاجم این عمل خود را در اینستاگرام زنده نشر می کرد. جاکلین گوین ویلارویل رئیس پلیس شهر گفت که پلیس در حالی که تیراندازی در داخل این بانک جریان داشت به محل حادثه رسید و مهاجم در تبادل تیراندازی کشته شد. کریگ گرینبرگ شاروال لیوویل این اقدام مهاجم را یک عمل شریرانه خشونت هدفمند عنوان کرد. این تیراندازی 15مین رویداد قتل دست جمعی است که در سال جاری در امریکا رخ می دهد. 2 هفته قبل یک شاگرد سابق 3 طفل و 3 فرد بالغ را در یک مکتب در شهر ناشویل ایالت تنسی به قتل رساند. برخی از دوستان خانواده والی این ایالت هم در این رویداد کشته شدند. رئیس پلیس خانم ویلارویل مهاجم روز دوشنبه در بانک را یک مرد 25 ساله به نام کانر استروگیون معرفی کرد و گفت که این غم‌انگیز است که فیلمبرداری از صحنه زنده نشر شده است. میتا شرکت مالک فیسبوک و اینستاگرام در اعلامیه خود گفت که نشر مستقیم این حادثه غم‌انگیز را صبح امروز به صورت حذف کرد. شرکت های رسانه های اجتماعی در 5 سال اخیر مقررات شدیدتری برای جلوگیری از نشر محتویات خشونت آمیز و تندرو وضع کردند. پوست ها و محتویاتی که این مقررات را نقض می کنند به زودی حذف می شوند، ولی حوادث تکان دهنده مانند تیراندازی روز دوشنبه در لیوویل که از خلاها درز می کنند، قانونگذاران و دیگران را وامی دارد تا از پالیسی های میانه رو و نارسایی های ایمنی در صنعت تکنولوژی انتقاد کنند. یک مردی که هنگام رویداد از ساختمان بانک فرار کرد با یک تلویزیون محلی گفت که مهاجم توسط یک تفنگ در یک اتاق کنفرانس در منزل اول ساختمان دست به تیراندازی زد. پلیس شب دوشنبه گفت که 9 نفر به شمول 2 پلیس در این رویداد زخمی شدند. یکی از زخمیان به اثر جراحت‌های خود در شفاخانه جان باخت. اندی بیشار والی کنتاکی گفت که یکی از دوستان بسیار نزدیک خود را در این رویداد از دست داده است. پلیس در یک بخش تحقیقات خود با ساکنان محله شهر که مهاجم در آن زندگی می‌کرد گفتگو کرده است. مقامات پلیس گفتند که مداخله به موقع پلیس سبب شد که زندگی بسیاری‌ها نجات داده شود. انگیزه این تیراندازی هنوز روشن نیست.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از باشندگان ولایت فراه و نیمروز میگویند که فقر و بیکاری در 2 سال اخیر زندگی را بر آنها دشوار ساخته. وضعیت مردم در این ولایات در ماه مبارک رمضان چگونه است؟ این گزارش با صدای یک باشنده شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز آغاز می شود.
خیلی وضعیت ما خراب شده، یعنی این ماه رمضان بدترین و سخت‌ترین رمضانی بود که به سر ما سپری شد. هیچ چیز به خانه ما نیه،
رحیم 22 ساله باشنده شهر زرنج مرکز ولایت جنوب غربی نیمروز ایران است که غذای کودک دو ساله اش را چطور پیدا کند؟
به خرج خوردن خود طفل خود حتی ماند و شوهرم اونجا به کار رفته غیر قانونی من رفته نمیتونم پیش از او آمده نمیتونم. خیلی وضعیت زندگی ما سخت و دشوار است.
بسیاری ها در نیمروز و فراتر از آن میگویند که ماه رمضان را با وضع تقریبا مشابه سپری میکنند. غلام رسول و خانواده چند نفرش در ولایت همجوار فرا زندگی میکند.
سحری اگه داریم افطاری نداریم، اگه افطاری داریم سحری را نداریم. خب یک نفر دیشب میگو رفتم با نیه بابا کار رفتم ما 120 اوغونی آوردن، 120 اوغونی دیگه به افطاری چی بستانم سحری چی کنم؟ چی دارم که بخوریم؟ یعنی نه دو از یازدن پر نخورم دارم نه، یعنی به یه حالی زندگی میکنیم.
برخی از مردم از افزایش بهای مواد خوراکی در ماه رمضان شکایت میکنند. سیما عبیدی از باشندگان شهر زرنج به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
پول در آوردن سخت شده، محدود شده، از طرف دیگه اجناس به شدت گران شده، خصوصا که مثلا مدت دیگه عید میشه و اکثر خانواده ها نیاز دارن لباس عید تهیه کنن خصوصا برای اطفال، ولی با قیمت هایی که در بازار هست و گرانی هایی که هست واقعا مشکل سازه.
برخی از مردم میگویند که در نظام جمهوری هم وضع زندگیشان چندان خوب نبود، اما بعد از سقوط جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 18 ماه گذشته وضع اقتصادیشان خرابتر شده است. مدیدتهای طالبان بر کار زنان در دفترهای ملل متحد و موسسهای غیر دولتی داخلی و خارجی هم روند کمک رسانی به میلیونان نیازمند را تحت تاثیر قرار داده. تنها خواست عبدالذکریا یک باشنده ولایت جنوب غربی فرا کمک غذایی است.
ما می خواهش داریم که از امارات با ما یک خرچ غربه بده، خرچ بده که ما بخوریم. امشب صبح ما صبح شد، شوم ما شوم شد.
من یکی از شنوندگانی رادیو آزادی هستم. برای ما میشه زنگ بزنید دیگه شبکه ها کار نمیتونه، شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم، همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.
شماره از خیاطان مرد که در افغانستان لباسهای زنانه می دوختند از ممنوعیت‌های طالبان بر کار بارشان شکایت داشته و می گویند که به دلیل ممنوعیت طالبان تعداد از آنها به پاکستان رفتند. سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به پرسش‌ها در این مورد پاسخ نداده. این گزارش با صدای خیاط آغاز می شود که به پاکستان رفته است.
از همین خاطر به پاکستان آمدیم.
شازمان یکی از خیاطانی است که به خاطر محدودیت‌های طالبان بر کاروبار خیاطان زنانه دوز در افغانستان چند پیش با یکی از شاگردانش به پاکستان رفته است. او میگوید که فعلا بیکار است و تلاش دارد تا دکان خیاطی باز کرده و کاروبارش را در اینجا از سر گیرد.
در افغانستان طالبان خیاطای زنانه اجازه کار نمی‌دهند. از همین خاطر به پاکستان آمدیم تا بتوانیم در یک دکان باز کنیم و کاروبار خود را اینجا پیش ببریم.
عبدالصبور یکی دیگر از خیاطان زنانه دوز در شهر کابل میگوید وضع محدودیت ها از سوی حکومت طالبان از کار دل سردشان کرده و مجبورند با مشکلات بسازند، زیرا چاره فرار از این محدودیت ها را هم ندارند.
دل سرد شدیم، اما چی کنیم؟ چاره نیست، مشکلات زیاد است. مال خود حتی زمینه ای مساید نیست که ما بریم پاکستان. پاسپورت نیست، ویزا بند است، مجبور هستیم با مشکلات دست پنجه نرم کنیم.
یکی دیگر از خیاطان که نخواست نام و محل کارش را در گزارش بنویسیم میگوید طالبان آنها را از گرفتن قد و اندام زنان منع کرده و حتی اجازه داخل شدن زنان به دکانش را نیز نمیدهند.
برای ما گفتند که شما قد و اندام زنان را نگیرید و پوسترهای زنانه را که در دکان خیاطی نصب کرده بودیم همه را سیاه کردند و گفتند که این عکس ها را دور کنید.
خیاطان زنانه دوز در افغانستان میگویند وضع این محدودیت ها از سوی حکومت طالبان و پایین بودن سطح اقتصاد خانواده ها سبب شده است که عوایدشان به گونه چشمگیر کاهش یافته و حالا که شب و روز عید است کاروبارشان رونق سالهای گذشته را نیز نداشته و مشتریان خود را از دست دادند. آکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به پرسش های ما در این باره تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد. وبسایت ریلیف ویب مربوط به سازمان ملل متحد نیز با نشر گزارش گفته است که شماری از خیاطان افغان که در افغانستان زنانو دوزی می کردن به دلیل ممنوعیت طالبان بر کارشان به پاکستان فرار کردن. این سازمان گفته است که خیاطهای مردی که تنها لباسهای زنانه می دوختن بدترین ضربه را می بینن زیرا محدودیتهای طالبان آنها را عملا بیکار کرده است.
شنونده های عزیز با سپاس از همراهیتان تا این لحظه حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به کارمندان خود گفته تا زمانی که در مورد ادامه فعالیت این سازمان در افغانستان تصمیم گرفته نشود به دفاتر خود مراجعه نکنند. در نتیجه انفجار یک سرگلوله منفجر ناشده در ولسوالی ناوار ولایت غزنی دو کودک کشته شدند. برنامه جهانی غذا یا WFP می گوید که برای ادامه کمک رسانی در 6 ماه آینده به افراد نیازمند در افغانستان فوراً به 800 میلیون دلار نیاز دارد. نیروهای امنیتی پاکستان صبح امروز بر یک مخفیگاه مزدون طالبان پاکستانی در شهر کویته یورش بردند. و مقامات اوکراین میگویند که ده ها حمله نیروهای روسیه را دفع کردند. این در حالی است که اردوی روسیه با حملات هوایی و توپچی تهاجم بر منطقه دونسک در شرق اوکراین را شدت بخشیده است. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم شفیق عیار تا لحظات چند برنامه 25 دقیقه را خواهید شنید. اما قبل از آن توجه کنید بعد چند خبر تازه ورزشی.
تیم لکنو سوپر جاینتس توانست رویل چالنجرز بنگلور را شکست بدهد. لیگ برتر کرکت هندوستان شب گذشته با انجام یک دیدار ادامه یافت که تیم لکنو موفق شد در یک مسابقه جالب تیم RCB را شکست بدهد. در این دیدار تیم لکنو برنده قرعه شد و انتخاب توپ‌اندازی نمود. تیم RCB در 20 آور و با از دست دادن تنها دو ویکت 213 دوش را برای حریف هدف تعیین کرد. تیم لکنو این هدف را در آخرین توپ تکمیل کرد و برنده این مسابقه شناخته شد. قابل ذکر است که با این پیروزی تیم لکنو صدرنشین موقت در IPL شد. قابل یادآوری است که نوین الحق از افغانستان در این تیم کرکت بازی میکند ولی تا به حال نوبت بازی برایش میسر نشده است. اما سایر کرکتران افغانستان هر یک رحمان الله گربز، راشد خان و فضل حق فاروقی عملکرد فوق‌العاده‌ای در تیم‌هایشان در این لیگ داشتند. در همین حال امشب یک مسابقه دیگر در لیگ برتر کرکت هندوستان امشب انجام می‌شود که تیم دلی کاپیتالز در مقابل تیم ممبئی ایندیانز رقابت خواهد کرد که مسابقه آنان ساعت 6:30 به وقت کابل برگزار می شود.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. طالبان به روز یکشنبه گفتند که در عملیات در شهر زرنج مرکز ولایت جنوب غربی نیمروز و در همسایگی ایران دو جنگجوی وابسته به شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش را کشتند و یکی دیگر را بازداشت کردند. حبیب الله الهام رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت که درگیری بین دو طرف نیم ساعت ادامه یافت. ویدیویی که از ساحه درگیری به رادیو آزادی رسیده نشان میده که نیروهای طالبان یک خانه را هدف قرار میدن و سپس درگیری بین دو طرف آغاز میشه. ریاست استخبارات حکومت سرپرست طالبان چند پیش گفته بود که عملیات مشابه را در بلخ و بغلان هم انجام دادن. با تازگی فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام تعداد اعضای وابسته به گروه داعش در افغانستان را 2250 نفر خواند و گفت که این گروه ممکن است ظرف 6 ماه حملات را در بیرون از افغانستان انجام بده. این موضوع چرا مهم است و چه پیامدهایی بر افغانستان و فراتر از آن خواهد داشت؟ در این برنامه گپ میزنیم با اجمل عمر شینواری، کارشناس امور نظامی و سخنگوی پیشین نیروهای مسلح جمهوری مخلوع افغانستان، و صلاح الدین سعیدی، کارشناس امور سیاسی. در گزارش مفصل شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در ماه مارچ، یک مقام ملل متحد گفت که تهدید شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان رو به افزایش است و با نگرانی افزود که طالبان از ظرفیت رسیدگی با چنین تهدیدها برخوردار نیستند. اما طالبان میگن که هستند و از چند عملیات علیه داعش هم تا حال خبر دادند. طالبان در چه حد توان مبارزه با جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان دارن فعلا، جناب شینواری؟
سلام به شما و همکارای تکنیکیتان و شنوندهای محترم رادیوی تاریخی و مزین آزادی. شما ببینین آن واقعیتایی که از او نمیشه چشم پوشی کرد و نمیشه او را کتمان کرد، طالبا باید او را با جرأت اخلاقی و مسئولیتی که فعلا متوجهشان است اعتراف بکنن و اقرار بکنن، چون داعش یک شبکه تروریستی نیست که او را توانایی تحلیل تهدیدات از اونا را گروه طالبا داشته باشه و در عین زمان توانایی تدابیر را در مقابل عملیات و تهدیدات از اونا داشته باشه. شما ببینین وقتی که ما به ظهور داعش خراسان در افغانستان و در منطقه نظر بیندازیم، کاملا نویدا میشه که یک شبکه بسیار حرفوی، فنی و پیچیده تروریستی است که با تمام وسایل و تکنولوژی مدرن امروز مجهز هستند و به عین ترتیب یک آجندای کلان جهانی دارند که در ممالک مختلف جهان فعال هستند. و افغانستان در زمان جمهوریت و فعلا یک تفاوت داره که در او وقت برشان ساحه او قدر فراخ نبود، چون سازمان استخبارات امنیت ملی افغانستان از توانایی ها و ظرفیت ها و پرسنل مسلکی خاص برخوردار بودند، نمیتونستن به شکل که فعلا فعال هستند، اکتیف هستند و در حال انکشاف هستند به این ترتیب فعال باشند و انکشاف بکنند. و وقتی که بعد از اینکه طالبا در افغانستان حاکم شدند، متاسفانه که طالبا تا فعلا هم امیر اول اعتراف نمی کردن، تا حال هم اعتراف نمی کردن که داعش به شکلی که تشویش است فعال است و در حال انکشاف است و در حال سربازگیری است و در حال استگذاری است. کلانترین مشکلشان همی است. و در قدم دوم طالبا یک نهاد استخباراتی قوی ضد تروریسم را هم ندارن که دارای ظرفیت و تخصص مسلکی باشن تا بتانن تهدیدات را شناسایی و بر مبنای تهدیدات تدابیر را اتخاذ بکنن. به این اساس برای داعش فعلا یک فرصت خوب از هر لحاظ مساعد شده که اونا میتونن فعالیت های خود را هم از لحاظ جلب و جذب و هم از لحاظ برنامه دراز مدتشان، تعلیماتشان و عملیاتشان را به پیش گرفتن. و به این ترتیب
که شما در جریان هستین جناب شینواری، و گفتیم قبلا که طالبان پیوسته گفتن که حضور داعش در افغانستان یک مشکل جدی و یک تهدید امنیتی جدی نیست، بلکه به گفته اونها یک درد سر هست. چندین عملیات در کابل و بلخ و بغلان و جاهای دیگه هم علیه اعضای وابسته به شاخه ولایت خراسان داعش انجام دادن و حتی در ماه فوریه هم گفتن که چند مقام ارشد و فرمانده ارشد داعش در افغانستان کشتن.
ما برای شما پیشتر هم میرد معلومات ارائه کردم در مورد که متاسفانه طالبا یک نهاد قوی تخصصی ضد تروریسم ندارن که بتانن تهدیدات داعش را به طور دقیقش معلومات بکنن و بر مبنای از او تدابیر بگیرن. اساس گفته های طالب ها هم همو است که اینا معلومات دقیق در دسترس ندارن از فعالیت داعش. در غیر آن امی عملیات هایی را که فعلا داعش در مدت بسیار کم انجام دادن، رسیدن به دفتر یکی از آدمای سرشناسشان که به والی بلخ نام نهاد بودن، به عین ترتیب دو عملیات انفجاریشان در وزارت پیشوری وزارت خارجه، به عین ترتیب در داخل وزارت داخله و در بسیاری جاهای دیگه که در بین طالبا بودک، این عملیاتی بوده که داعش انجام داده و ولی ای که اینا تنوز هم ایره جدی نمیگیرن، اینمی خودش یک مشکل است که اینا تا فعلاً تهدید داعش را برای خود تعریف نکردن. به عین ترتیب داعش تاکتیک‌های خود را هم در مورد عملیاتی تغییر دادن. اونا خلاهای طالب‌ها را خوبتر تانستن که درک بکنن و تحلیل بکنن، به او اساس از اونم خلا استفاده میکنن و عملیات خود را در ساحاتی که خواسته باشن انجام میتن و به عین ترتیب تهدید داعش تهدید تنابست ملی داخلی افغانستان نیست، تهدید منطقه‌ای و تهدید جهانی است که
بیشتر در موردش صحبت میکنیم. جناب شنواری، تشکر از شما. صلاح الدین سعیدی، کارشناس امور سیاسی، هم به برنامه وصل شدن. جناب سعیدی خوش آمدین شما هم. خب تا حال در مورد این صحبت میکنیم که چرا تهدید جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان مهم است و چه پیامدهایی بر افغانستان و فراتر از افغانستان خواهد داشت. همونطور که در جریان هستین، طالبان به تازگی گفتن که عملیات کردن در زرنج و هم در همسایگی ایران و دو تن از اعضای وابسته به داعش را کشتن و یکی دیگر را بازداشت کردن. حضور جنگجویان ولایت خراسان داعش در افغانستان چه تاثیر بر وضعیت امنیتی افغانستان تحت حاکمیت طالبان و منطقه داشته از دید شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما میمان عزیز و شنونده های محترم تقدیم است. واقعیت امر ایست که برجسته ساختن داعش در ای گیرودار او خواسته هست که او اتهام هست، به خاطر او اتهام هست که طالبا با او متهم هستن و گویا در موافقت نامه های دوحه به اصطلاح با او متعهد هستن. در غیر از او ما فکر میکنم که بعد از آگوست تقریبا دو سالی که طالبا به قدرت رسیدن، در این نظام براندازی تمام نیروهای مشابه داعش خراسان، حرکت اسلامی ازبکستان، نهضت اسلامی تاجیکستان و القاعده و گروهای چین، همه و همه دست به دست هم دادن و ایده زیادشان از لحاظ ایدئولوژیکی با طالبا کدام فرق نداره. ای که در اینجا و آنجا و در سرحد با ایران بخش از این گروها بنابر عوامل مختلف از به اصطلاح ذهنیت طالبا یا از نظر طالبا جدا هستن گپه ممکن هست، اما در واقعیت امر هست شواهد زیاده که ثابت می سازه که بخش از این گروه ها متحدین و کسانی بودن که در جبهه با هم یک جای می جنگیدن. ای که در پیشانی کی نوشته است داعش و کی نوشته است طالب، این تفکیک کردن و
کی. اما جناب سعیدی، با توجه به این که این سوالات وجود داره، شما میدانین که ولایت خراسان داعش رقیب اصلی طالبان بوده، در گذشته هم گزارش های از جنگ بین دو طرف وجود داشته. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیسرز 18 ماه گذشته هم ما شاهد درگیری ها و رقابت های بودیم و میخوایم یک چند نکته دیگر هم در میجه بگویم که جنگجویان داعش که گروه تندرو سنی هستن از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان عملیات خود را در مناطق مختلف افزایش دادن، هم نیروی طالبان و هم مردم عادی از جمله اقلیت شیعه را هدف گرفتن. ولایت خراسان داعش تقریبا 8 سال پیش در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان اعلام موجودیت و آرام آرام به مناطق در شرق افغانستان رخ نکرد. بعدها صدای پای جنگجویان وابسته به داعش در برخی از ولایات در شمال افغانستان از جمله جوزجان هم شنیده شد. در اون زمان نیروهای آمریکایی و نیروهای افغان می گفتند که جنگجویان وابسته به داعش را در مناطق مختلف به شدت تضعیف کرده بودند. از جنگای شدید بین جنگجویان طالبان و شاخه ولایت خراسان و داعش در جاهای مختلف افغانستان هم خبر می رسید که تا حالی که میشنویم طالبان میگن که عملیات میکنن علیه جنگجویان این گروه و به تازگی هم گفتن که دو تن از اعضای این شبکه را کشتن. احتمالی که شاخه ولایت خراسان داعش بتانه جای پای مستحکم در افغانستان پیدا بکنه و به طور بالقوه نفوذ خود را به کشورهای همسایه گسترش بده چقدر است جناب شنواری؟
بخیر باشین صدیق صاحب. شما ببینین ما باید در بین شبکه های تروریستی که فعلا از لحاظ ایدئولوژیکی با امرای طالبا یک مفکوره دارن و پیش میرن و کسایی که علیه طالبا هستن یک تفاوت را قائل باشیم. شبکه القاعده در تفاهم با طالبا و شبکه های دیگه مربوط به القاعده که انصار الله است، تحریک اسلامی ازبکستان است، تحریک اسلامی ترکستان شرقی است، اینا شبکه های تروریستی هستند و دیگه شبکه های هستند که نامایشان اضافه است. نمیشه که ما همیشه بگیرم اینا وابستگی مستقیم از لحاظ ایدئولوژیکی به امرای القاعده دارند و القاعده باز به امرای طالبا بیعت داره و در تفاهم پیش میرن. گروه داعش گروهی است که علی تمام از اینا قرار گرفته و در مقابل ایدئولوژی از اینا قرار داره، ولی تعدادی از تندروهای از اونا تمایل را داره، هم از القاعده و هم از شبکه دیگه را که من هم گفتم، هم از طالبا تندروهای از اینا و افراطی از اینا تمایل بسیار نزدیک را به داعش داره و اینمی تمایلات بر از اینا فرصت عزیز میته که داعش به طور گسترده ترش و زودترش در افغانستان رشد بکنه. متاسفانه و به عین ترتیب مثل که قماندان استقام موضوع را گفت، قماندانش که در آینده نزدیک احتمال ازی میره، این یک بحث دور از واقعیت نیست، چون اونا فعلا در حالت آمادگی ها و تدارکات عملیاتی خود در خارج از افغانستان هستند، با وجودی که بعضی عملیات های مصرف کننده را با طالبا دارند. ولی طالبا بازم تاکید به این میکنم که طالبا یک شناخت دقیق از داعش نداره. ما در جریان هستین که تعداد از علمای سلفی را که به تعدادشان که پیش ما ارقامش هست به حدود 120 نفر از علمای سلفی را، مذهب سلفی را اینا از بین بردن و حتی بیخی مذهب سلفی را کم است که از افغانستان بیخی بردارن به نام داعش. اینا فکر میکنن کسی که به مذهب سلفی رفتن اونا داعش هستن، در حالی که چنین نیست. داعش از خود یک خط فکری جدا داره و برنامه های کلان جهانی داره و سلفی ها یک مذهبی هستن که از بعضی ممالک عربی سرچشمه گرفتن، نشأت گرفتن و در افغانستان هم و در پاکستان هم رشد کردن. و به عین ترتیب زیدیتی را که داعش با اهل تشیع داره، زیدیتی را که با اهل تسنن نرمال دارن، یعنی کسایی که حنفی مذهب هستن و دیگه از مذاهب هستن، داعش در مقابل از اونها یک مبارزی بسیار جدی را پلان کردن و اینا فکر میکنن که از لحاظ مذهبی و از لحاظ دینی کسانی که برای داعش مانع شده میتونن اینمی مذاهب دیگر هستن. به عین ترتیب تئوری از اینا تئوری بسیار خطرناک وحشت و دهشت انداختن است، مردم را و اجتماع را مطلقا از وحشت و دهشت خود تحت تاثیر قرار بدن. ولی نکته که قابل یادآوری است ای است که داعش تنها در سرحدات افغانستان باقی نمیمانه، ممالک منطقه و جهان را عمودو که تحلیل ها و معلومات ها و خبر ها نشان میده تهدید میکنه و زمینه و بستر خوب فعلا امی است که در افغانستان برشان آماده شده که طالبا بالای از اینا تسلط نداره و طالبا توانایی دفاع و مقابله در مقابل ایران داره و در عین ترتیب مشکلات داخلی طالبان باز باعث از این میشه که برای از این شبکه تروریستی یک فرصت و زمینه اضافه تر مهیا بشه.
بیشتر گپ میزنیم جناب شنوری در مورد پیامدهای احتمالی تهدید جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان. اما عملیات طالبان علیه جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان اغلب در مناطق مسکونی صورت گرفته، مثلا از کابل گرفته تا زرنج که به تازگی اتفاق افتاد. بیاین صدای یک باشنده شهر زرنج را بشنویم که عملیات روز یکشنبه طالبان بر زندگی او و خانوادهش چقدر تاثیر کرده.
حدود ساعت 5:30 صبح بود که با یک صدای خیلی بلند و وحشتناک از خواب بیدار شدم. اول فکر کردم که بیرون صدای رعد و برق است. وقتی بیرون رفتم که ابر نبود، ناگهان یک صدای خیلی قوی تر از صدای اولی را شنیدم و زود داخل خانه شدم. همسر خود بیدار کردم. وقتی که صداهای سلاح‌های سبک و سنگین به گوش ما می رسید و خود ما وحشت زده شده بودیم، سراسیمه شده بودیم، در امی اسنا به سر 3 سالیم از خواب پرید. او هم با می صداهای انفجار از خواب بیدار شد که شروع به گریه کرد. یعنی واقعا نمی فهمیدم که چطوری طفلر آرام کنم. با هر انفجار که می شد رنگ از رخ پسر ما می رفت. متاسف هستم که ما در کشور متولد شدیم که از طفولیت در جنگ بودیم و این جنگ ها هیچ وقت خلاصی نداره. امروز اکثر مکاتب شاگردایی که دیروز داشتن و امروز نداشتن، چون سر صبح این اتفاق افتاد و این حمله بود و باعث ازی شد که اطفال بترسن و به مکتبا نرن. با ترس روز خود مردم شروع کرد و تمام روز همگی یک رقم فکر از اونا خراب بود که در طول روز چه اتفاق میفتن، باز کجا حمله صورت میگیرن و هر لحظه منتظر جنگ بودیم. این حملات به نظر مثل روح و روان مردم خیلی تاثیر بد میکنه. آرامشی که باید مردم در رمضان داشته باشد او ندارن. به نظر من در هر منطقه‌ای که عملیات صورت میگیره باید مردم محل خبر باشن و از ساحه دور شوند، ولی نه این رقم که خانه های از اونا به حیث مرکز تدافعی قرار بگیره و این واقعا امنیت مردم فعلا تامین نیست و مردم به نظر من بیشترین ضرر مردم میکنن، متضرر مردم هستن.
خب پیش از اینکه از جناب سعیدی بشنویم، جناب شنباری شما که متخصص هستین در حوزه نظامی و در گذشته از حال و احوال عملیات ها از نزدیک با خبر بودین، جلوگیری از خسارات جانبی در چنین عملیات چقدر مهم است که به مردم در محل در ساعات مسکونی آسیب نرسد، چی از لحاظ مالی، چی از لحاظ روانی، چی از لحاظ جانی؟
بخیر باشین، لطف میکنین. شما ببینین با امان حدی که عملیات تروریستی پیچیده است، عملیات تدابیری و جلوگیری کننده از او پیچیده در از او است. در این مورد بحث مشخص عملیات های خاص باید تحت مطالعه و تحت بحث قرار بگیره، چون عملیات های خاص به خاطر دفع و طرد عملیات تروریستی پلانگذاری میشه و پیشبینی شده و تعلیمات از او به خاطر انمی عملیات ها مد نظر گرفته شود تا این عملیات ها به طور موفقانه انجام بیابه و به عین ترتیب تلفات ملکی و خسارات ملکی و دیگر مخشوش ساختن از هام عامه باعث نشه، که متاسفانه طالبا یا خوشبختانه بگیم بر حالتش، چون طالبا هنوز هم فکر میکنن که یک سرک و پلچک و یک پوستی دولتی از بالا از او تجربه عمش و عملیات را دارن، خودشان تجربه عملیات تروریستی دارن، تجربه عملیات ضد تروریستی را اینا ندارن. به مو اساس است که اینا برای خانه که در او داعش به گفته از اینا داعش تثبیت میشه در اوجه هم از مواد انفجاریه و از بوشکه استفاده میکنن و در به عین ترتیب تا جایی که گفته میشه داعش هم تکتیک خود را تغییر داده و تقریبا یکی از تکتیک هایشان امی است فعلا که به خاطر از این که تلفات و خسارات اضافه را متوجه طالبا ساخته باشن، اینا در قدم نخست در اون محله که جای به جای میشن در اوجه سنگر بندی میکنن، تحکیمات میکنن و بالاخره محل خود را.
جناب شیرباری، در سالهای گذشته نیروهای افغان چگونه عملیات میکردن علیه داعش که چطور جلوگیری میکردن از خسارات جانبی به مردم محلی؟
در نهایت در او زمان یک حکومت مشروع و قانونی وجود داشت و در عین زمان تمام نیروهای مسلح افغانستان، قوای مسلح افغانستان دارای تجربه و تخصص خاص در صنوف مختلفی خود بودند، به طور خاصش قطعات خاص که عملیات های ضد تروریستی را انجام میداد، اینا به امی عملیات ها تعلیمات دیده بودند و تجربه کافی داشتند و در نهایتش شما شاهد حال هستین که در هیچ جای حتی از راکت های RPG 7 استفاده نمی شد، حتی از سلاح های از کلاشینکوف و تفنگچه اضافه تر در او عملیات ها استفاده نمی شد و در بسیاری موارد در قبل از اینکه به گروه های تروریستی به عملیات خود بپردازن گروه قطعات خاص پیشگیری میکردن و معلومات دقیق استخباراتی می بود قبل از اینکه وا اقدام بکنن در او ساحه اونا معاصره می شدن، مردم محل از محل کشیده می شد در صورتی که مقاومت میکردن و در غیر از او با استفاده از تاریکی شب و تجهیزات دوربین شبکه داشتن داخل می شدن در اون محل، در هر محلی که می بودن، اگر در محلات مسکونی می بودن یا اگر در محلات اراضی بیرون از شهر می بودن، اونمو توانایی و ظرفیت داشتن که عملیات به طور بسیار موفقانش و مسونش انجام بدن. ولی برای طالبا بسیار مشکل است که بتانن و در عین ترتیب ما باز تاکید میکنم که طالبا در مورد داعش معلومات دقیق و مسلکی استخباراتی ندارن که بتانن اونمو تدابیر لازم را اتخاذ کنن.
جناب سیدی، همونطور که پیشتر جناب شیرباری هم گفت و شنیدیم که فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام تعداد اعضای وابسته به گروه داعش در افغانستان را 2250 نفر خوانده و گفته که این گروه ممکن است ظرف 6 ماه حملات را در بیرون از افغانستان انجام بده. جامعه جهانی از جمله ایالات متحده آمریکا به نظر شما چه نقش را میتونه بازی بکنه؟ چی میتونه انجام بده واقعا برای جلوگیری از گسترش تهدید داعش از افغانستان؟
تشکر. مهمتر از همه وجود افراد ناراض در خود طالبا و ای که بخش از این افراد چنان افرادی می اندیشن که تقریبا نزدیک هستند به داعش و دیگر گروه های افرادی، این با قوت نیروهای افرادی می افزه. در یک مسئله دوم که جامعه جهانی در مجموع تحت تاثیر جنگ های اوکراین متاسفانه در راستا کار لازم متناسب نمی کنه، اما ایالات متحده امریکا در این راستا با توافقات دوها برای وضعی از این که در این مورد علیه افراطیت مؤثرتر کار بکنه برعکس به این پروسه کمک کردن، حال که چه کرده میتونه مطمئنن چیزهای زیادی کرده میتونن و از جمله فشار بیشتر به آنهایی که در روی زمین در افغانستان مسلط هستن، منظور طالبا، و در این راستا ایجاد و کوردینه کردن فعالیت به اصطلاح کارهای منطقوی کشورهای موجود در منطقه به خاطر مبارزه مشترک علیه افراطیت. اما متاسفانه جریان و عمل چنین است که در این راستا بیشتر قبل از این که به کار مؤثر و لازم مسلکی بپردازم، بیشتر از همه منافع و مصالح شخصیشان اولویت پیدا میکنه، مسائل انتخاباتی شان اولویت پیدا میکنه و منابع و مراجع که در اوج ترور و دهشت تربیت میشد و صادر میشه و به اصطلاح قوت میگیره، در این راستا همکاری های لازم یا اقدامات متناسب لازم نکردن.
و فرصت ما برای بحث در این مورد در میجه به پایانش میرسه. تشکر از شما صلاح الدین سعیدی، کارشناس امور سیاسی، و اجمل عمر شینواری، کارشناس امور نظامی و سخنگوی پیشین قوای مسلح جمهوری مخلوع افغانستان.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00 42 21 12 46 01. تکرار میکنم 00 42 21 12 46 01. و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00 42 21 12 41 38. تکرار میکنم 00 42 21 12 41 38.